گفتگو با شما لحظه شماری کردم و امروز باهاتون حرف میزنم از ایستگاه رادیوی سبا و از برنامه قصه های سبا. میخوام داستانی رو براتون بخونم با عنوان در مزرعه، نوشته ی گی دو موپاسان و ترجمه ی آقای مهدی صحابی. گی دو موپاسان در سال 1850 در فرانسه به دنیا آمد. او در کنار آنور دو بالزاک، گوستاف فلوبر و امیل زولا یکی از بزرگترین داستان نویسان قرن 19 فرانسه به شمار میاد. او در طول زندگی نسبتاً کوتاه 43 سالش حدود 300 داستان کوتاه، 6 رمان و همینطور 3 سفرنامه، یک مجموعه شعر و چند نمایشنامه نوشت. موپاسان استاد نوعی از داستان کوتاهی که به قول سامرست موام میتونید اونو پشت میز شام یا در اتاق استراحت کشتی نقل کنید و توجه شنوندگان خودتون رو جلب کنید. کلبه پای تپه‌ای در نزدیکی یک شهر کوچیک آب گرم کنار هم بودند. دو روستایی برای بزرگ کردن بچه‌هاشون روی زمین نابارور سخت زحمت می‌کشیدند. هر زوجی 4 بچه داشت. تمام این بچه‌ها از صبح تا شب جلوی دو در نزدیک به هم می‌لولیدند. دو بچه بزرگتر 6 سال داشتن و دو بچه کوچکتر تقریباً 15 ماهه بودند. هر دو خونه عروسی‌ها و بعد تولدها کمابیش همزمان شده بود. دو مادر بچه‌های خودشونو به زحمت میان جمع تشخیص میدادن و باباها کاملا قاطی میکردن. 8 اسم در ذهنشون میچرخید و مدام در هم آمیخت و مدام در هم قاطی میشد. مردها هر بار که میخواستن یکی رو صدا کنن اغلب 3 اسم میگفتن تا بالاخره به اونی که میخواستن برسن. از طرف چشمه‌های آب معدنی رولپور که می اومدی، کلبه اولی مال خانواده تووش بود که 3 پسر و 1 دختر داشتن و کلبه دوم مال خانواده والن بود که بچه‌هاشون 3 دختر و 1 پسر بودن. همه زندگی شاقی داشتن و خوراکشون سوپ و سیب زمینی و هوای آزاد بود. صبح‌ها ساعت 7، بعد ظهر و بعد ساعت 6 غروب زن‌ها بچه‌ها رو جمع می‌کردن تا غذایی بهشون بدن، به همون صورتی که قازچرونا مرغاشون رو جمع میکنن. بچه‌ها به ترتیب سن سر میز چوبی مینشستن که 50 سال کار اونو جلا زده بود. بچه آخری به زور دهنشو به لب میز میرسوند. جلوی هر کدومشون بشقاب گودی پر از نون میذاشتن که در آبی خیسیده بود و در اون چند سیب زمینی، نصف کلم، 3 تا پیاز پخته بودن و همه اونقدر میخوردن تا سیر بشن. کوچیکه رو که خود مادر غذا میداد. یک شنبه ها کمی گوشت آبپز به غذا اضافه میشد. برای خودش جشنی بود. توی همچین روزی پدر بیشتر سر میز میموند و چند باری میگفت ای کاش میشد هر روز از این چیزا خورد. بعد از ظهری در ماه مرداد کالسکه سباکی ناگهان کنار دو کلبه ایستاد. زن جوانی که خودشون رو میروند به آقایی که کنارش نشسته بود گفت بعد از ظهر در ماه مرداد کالسکه سباکی ناگهان کنار دو کلبه ایستاد و زن جوانی که خودش کالسکه رو میروند به آقایی که کنارش نشسته بود گفت
آه نگاه کن هانری، ببین این همه بچه چطور توی خاکا میرونن، خیلی قشنگه نه؟
مرد جوابی نداد. به این بهبه گفتنها که براش دردناک بود و تقریبا حالت سرکوف داشت عادت کرده بود. زن جوان گفت
باید بگیرم ببوسمشون، وای چقدر دلم میخواست یکیشون مال من بود. آه اون کوچیکه از وسط، اون پایینیه.
جست به طرف بچه ها. یکی از دو آخری که مال توبش بود و بلند کرد و در آغوش گرفت. گونه های کثیفش، حلقه های بور موهای خاک‌آلودش، دست های کوچیکشو که تکان تکان میداد تا خودشو از اون نوازش های مزاحم خلاص کنه با شور تمام بوسید. بعد سوار کالسکه شد و به تاخت رفت. اما هفته بعد باز برگشت، خودش روی زمین نشست، جقله رو در آغوش گرفت و تا میخورد به اون شیرینی داد. بین همه آب نبات پخش کرد و در حالی که شوهرش بردبارانه در کالسکه کوچک منتظرش بود، عین دختر بچه‌ای باشون بازی کرد. بازم اومد، با پدر مادر آشنا شد، بعد هر روز با جیب‌های پر از تنقلات و خورده پول میومد. Thank you. خانم هانری دوبیر بود. یه روز صبح وقتی اومد شوهرش هم پیاده شد و بدون اون که کنار بچه‌ها بمونه که دیگه اونو خوب میشناختن، پا به خونه روستایی گذاشت. تو خونه بودن و برای شام هیزم میشکستن. حیرت زده کمر راست کردن، صندلی هایی پیش آوردن و منتظر موندن. زن جوان با صدایی بریده بریده و لرزان شروع کرد.
دوستان عزیز، برای این اومدم پیش شما که دلم میخواد پسر کوچیکه شما رو با خودم ببرم.
دو روستایی حیرت زده و گیج همینطور به هم دیگه نگاه میکردن که چی بگن. زن جوان نفسی تازه کرد و گفت:
ما بچه نداریم، من شوهرم تنهاییم، بچه‌تون رو نگه میداریم، حاضرید؟
زن روستایی کم کم متوجه میشد، پرسید: یعنی میخواین شالله رو ازمون بگیرین؟ نه، مگه میشه؟ نه. آقای دوبیر به حرف در اومد. زنم خوب توضیح نداد. قصد ما اینه که اونو به فرزندی قبول کنیم، اما میتونه بیاد و شما رو ببینه. اگه اونطوری که میشه پیش بینی کرد خوب عذاب در بیاد، وارث اموال ما میشه. اگه از قضا خودمونم بچه دار بشیم، اونم سهم مساوی میبره. اما اگه اونطوری نشه که ما میخوایم، وقتی به سن قانونی برسه 20,000 فرانک بهش میدیم که از الان پیش یه دفتردار میذاریم. فکر شما رو هم کردیم، تا وقتی زنده هستید ماهی 100 فرانک به شما میدیم. متوجه شدید؟ زن روستایی در اوج خشم بلند شده ایستاد. میخواین ما شاله رو به شما بفروشیم؟ نه، مگه میشه همچی چیز از این مادر خواست؟ نه که نمیشه، این کار قباحت داره. مرد چیزی نمیگفت، چهره در هم کشیده و به فکر فرو رفته بود، اما مدام سر تکان میداد و گفته های خانمش رو تایید میکرد. خانم دوبیر درمونده به گریه افتاد، رو به شوهرش کرد و با هق هق با صدای کودکی که هر چه خواسته برآورده نشده و ممن کنان گفت:
نمیخوان هانری، نمیخوان.
این بود که دست به آخرین کوششش زد.
آخه دوستان من، به آینده بچه‌تون فکر کنین، به خوشبختیش فکر کنین که...
زن روستایی به تنگ اومده بود، حرفشو قطع کرد و گفت:
دیدیم، شنیدیم، فکرامونم کردیم، برید و دیگه اینجا نبینمتون. چطور میشه؟ یعنی چی که بخوام بچه‌مونو ببرن؟ آخه مگه میشه؟
خانم دوبیر وقتی بیرون رفتن متوجه شد که کوچولوها دو تا هستن. با سماجت زن کله شقی که به هر چه خواسته رسیده و طاقت صبر کردن نداره، همچنان که گریه میکرد پرسید:
این یکی کوچولو مال شما نیست؟
بابا توش گفت: نه خیر، مال همسایه است، برید پیشش اگه میخواید. و وارد خونش شد. صدای اعتراض همسرش هنوز بلند بود. خانواده والند سر میز نشسته بودن. آهسته آهسته از بشقابی که بینشون بود با چاقو ذره ای کره بر میداشتن و با خست بسیار روی گرده نونشون میمالیدن و میخوردن. آقای دوبیر پیشنهادش رو شروع کرد، اما این بار احتیاط و ظرافت و زیرکی بیشتری به خرج داد و با کنایه حرف زد. دو روستایی به نشانه مخالفت سر تکون میدادن، اما با شنیدن اینکه ماهی 100 فرانک به اونها داده میشه به هم دیگه نگاه کردن. با تردید و تزلزل به وسیله نگاه‌هاشون با هم مشورت کردن. مدتی طولانی ساکت موندن، دچار عذاب و دودلی بودن. سرانجام زن پرسید:
چی میگی آقا؟
مرد با لحنی مردد گفت:
میگم بد نیست.
خانم دوبیر که از استراب به لرزه افتاده بود از آینده و خوشبختی بچه حرف زد. از پول بسیاری گفت که بعدها میتونست به پدر و مادرش بده. مرد روستایی پرسید:
این مقرری 1200 فرانکی که میگین برایش سند محضری میدی؟
آقای دوبیر در جواب گفت:
البته، همین فردا.
زن روستایی در فکر بود، گفت:
ماهی 100 فرانک برای این که از بچه‌مون بگذریم کمه. این بچه چند سال دیگه کار میکنه، بعد 120 فرانک بدین.
خانم دوبیر که از بیتاقتی این پا اون پا میکرد فوراً پذیرفت و چون میخواست بچه رو برداره ببره، در حالی که شوهرش توافق نامه رو مینوشت، 100 فرانک به زن شوهر روستایی هدیه داد. بخشدار و یکی از همسایه‌ها که بیدرنگ صداشون زده بودن با خوشحالی شاهد معامله شدن. خانم صورتش از خوشحالی می درخشید و بچه رو که نعره می زد با خود برد، به حالت کسی که چیز زینتی رو که خیلی دوست می داشته از مغازه خریده و می بره. زوج توش در آستانه ی درشون ایستاده بودن و رفتن اونو نگاه می کردن. ساکت و عبوس بودن، شاید از این که قبول نکرده بودن احساس پشیمانی می کردن. دیگه هیچ کس از جان والن حرف نزد. پدر و مادرش هر ماه می رفتن 120 فرانکشون از دفتردار می گرفتن. با همسایشون قهر کرده بودن چون ننه توبش مدام به اونها ناسزا می گفت. همه جا می رفت و می گفت آدم باید معیوب باشه که بچهشو بفروشه و این کار کثیف و قبیح و نفرت انگیزیه. و گاهی به حالتی تظاهرآمیز شارلو رو بغل می کرد و به صدای بلند به حالتی که انگار بچه می فهمید داد می زد.
من نفروختمت بچه‌کم. من از اونا نیستم که بچه‌مو بفروشم. نه پولدار نیستم اما بچه‌هامو نمیفروشم.
و سالهای سال هر روز کارش این بود. هر روز جلوی در خونش به صدای بلند نیش و کنایه‌هایی به زبون می‌آورد تا به گوش همسایه برسه. ننه توبش رفته رفته به این باور رسیده بود که به همه اهالی آبادی سره چون شارلو رو نفروخته و هر وقت که حرف اون پیش می اومد دربارش می گفتن قبول که منافع زیادی داشت حرفی نیست اما اون طوری عمل کرد که یه مادر خوب باس بکنه. اونا نمونه می آوردن و شارلو هم که دیگه 18 سالش می شد با این گفته که مدام به گوشش می رسید بزرگ شده بود. او هم خودش رو از همه رفقاش برتر می دونست چون اونو نفروخته بودن. خانواده والن به یمن مستمریشون زندگی راحتی داشتن. خشم تسکین ناپذیر زوج توبش که فقیر باقی مونده بودن از این بود. پسر بزرگشون به سربازی رفت، دومی مرد و تنها شارلو باقی موند و کار شاقی که با پدر پیرش میکرد تا شکم و مادر خواهر کوچکتر از خودش رو سیر کنه. به 21 رسیده بود که روزی از روزها کالسکه براق جلوی در کلبه ایستاد. آقای جوانی با ساعت زنجیری طلا پیاده شد. دستش رو به خانم پیر موسفیدی داد تا پایین بیاد. خانم پیر گفت
اینجاست پسرم، خونه دومی.
و جوان به حالتی وارد کلبه والن شد که انگار خونه خودش بود. مادر پیر پیشپندهاشو میشست. پدر که زمینگیر شده بود کنار اجاق چرت میزد. هر دو سر بلند کردند و جوان گفت سلام بابا، سلام مامان. هر دو حیرت زده کمر راست کردند. زن روستایی چنان هیجان زده شد که صابون از دستش افتاد و با تته پته گفت
توی بچم، خودتی بچم.
جوان او رو بغل کرد و بوسید و همچنان می گفت سلام مامان. پیرمرد با تن لرزون با لحن آرومی که همیشه داشت گفت
پس برگشتی جان.
انگار همین یک ماه پیش بود که اونو دیده بود. پدر و مادر بعد از اون که فرزندشون رو شناختن دلشون خواست اونو فوراً بیرون ببرن و به اهالی نشونش بدن. اونا پیش بخشدار، معاون بخشدار کشیش و آموزگار روستا بردن. شارلو در آستانه در کلبه ایستاده بود و او را نگاه میکرد که میگذشت. شب سر شام به پدرش گفت
شما که گذاشتین بچه والن رو ببرن؟
نمیخواستیم بچه‌مون رو بفروشیم.
حیف نیست آدم اینطوری فدا شده باشه؟
بابا توبش با لحن خشم‌آلودی گفت
نکنه میخوای سرکوفتمون بزنی که چرا نگران داشتیم؟
جوون با خوشونت گفت
سرکوفتم داره. پدر مادری مثل شما بچه رو بدبخت میکنن. حقشه که ولتون کنم و برم.
درو باز کرد. صداهایی از بیرون اومد. خانواده والن با پسرشون که برگشته بود جشن گرفته بودن. شارلو پایی به زمین کوبید، به طرف پدر مادرش برگشت و داد زد
دیگه بر نمیگردم هیچ وقت.
و در تاریکی شب ناپدید شد. اولین بحث و داستان‌های دیگر. این داستان در مزرعه. نوشته گیدو موپاسان. مترجم مهدی صحابی. تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی نازنین مهیمنی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند نقل نقلستان.
نویسنده تنز پرداز ترانه سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم اما نشود گفت
خوبه این آدم های خوبی هستند که کتابتون میگیرن کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه تنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا سلام سلام ایام به کام سایه عالی مستدام من مهدی فرج‌اللهی هستم نقل نقلسان رو میشنوید از رادیو سبا با صفا هستید با صبا هستید با ما هستید ما با شما هستیم آره و اینا و یک مهمون بسیار گرامی داریم یکی از طنزپردازان خوب کشورمون که قراره در خدمتشون باشیم با این طنزپرداز گرامی بیشتر آشنا میشیم در استودیو در خدمتشون خواهیم بود
محمد مطلب متولد تهران در سال 1359 از کودکی قاری قرآن بوده و با مداحی در هیئت‌های مذهبی شکوفا و شناخته شد. مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی داره ولی زندگی او رو در مسیر موسیقی و خوانندگی در مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما قرار داد. او با تشویق اطرافیان که صدا چقدر قشنگه ایشالا مبارکت باد تست گویندگی داد و با قبول شدن در این تست به مقام والای گویندگی در رادیو نائل گردید. او موفقیت های خودش رو مرهون فعالیت های گروهی و خودش رو موظف میدونه تا همیشه لبخند بر لب داشته باشه و به دیگران نیز انرژی مثبت بده. این شما و این محمد مطلب.
بله همونطور که شنیدید مهمان عزیز و گرامی ما گوینده بازیگر رادیو و تلویزیون استنداپ کمدین نوازنده خواننده آهنگساز قاری ممتاز کشور مؤذن مدا اهل بیت چی بگم واقعا همه هنرا رو یه جا داره هر چی بگم از خوبیاش کم گفتم مهمان عزیز ما کسی نیست جز جناب آقای محمد مطلب محمد جان سلام خیلی خوش اومدید
زنده باشید چه حس خوبیه چه اجرای خوبی داشتی آقا مهدی گل فرج‌اللهی عزیز خدمت حضرت علی همکاران گلم در این برنامه و شنوندگان با صفا و سرمایه‌های واقعی رادیو سبا سلام می‌کنم دیگه زوغ کردم به خاطر هم سلام علیک متفاوتت هم این که منو شرمنده کردی
حالا. سلامت بشی شما ما رو شرمنده کردی افتخار دادی به ما شکر. قدم رنجه فرمودی سلامت. منور کردی بر نقل نقله نقل نقلستان شدی
نقل نقله اینا یعنی چی؟ نقل و نقل و گل بلبل و نقل
نقل نقل این برنامه شدی در واقع
نقل نه
ما راجع به نقلا صحبت میکنیم و شما یکی آفره. از اون نقلای خاصی چون نقل انواع و اقسام داره
حالا من نخوچی هم نیستم ولی
شما شکست نفسی میکنیم روزنی میکنیم شما همون آجیل گرونه ای آره خیلی خوش اومدید
زنده باشید
واقعا خوشحالیم که این سعادت نصیب ما شد دقایق بتونیم با هم گپ بزنیم درباره خودت درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی و حرفای قشنگ قشنگ اما اول ماجرا دوست دارم بدونم که محمد مطلب و کی گول زد چجوری شد که اینجوری شد و وارد دنیای هنر و ادبیات و طنز و اجرا و شوخ طبعی و اینا شد
والا سوال خیلی خوبی بود من چون سوالت بالای فوق لیسانس زیاد نمیتونم راجبش صحبت کنم به سبک خودم جوابتون سلامتیشم ببخشید دیگه من یه ذره گاهی وقتا زیر دیپلم صحبت میکنم
آقا این فنیتنید داره اذیتم میکنی
من اولا چون چیزا که به ذهنم میرسه میگم هر چی دارم از امام حسین دارم این از نظر اعتقادی و انرژی های معنوی چون از بچگی من قاری قرآن مدرسه بودم کلاس سوم ابتدایی که بودم بعد کم کم دیگه رفتیم تو گروه سرود و همین کارهای گروهی و اینا بعد دیگه کلاس اول راهنمایی تو هیئتی که بابام بانیش بود تو منطقه نظام آباد تهران شروع کردم به مداحی کردن
بحب.
اول راهنمایی یعنی میکروفون تو دستم میلرزید داشتم سکته میکردم وقتی دست تو خیابون جلو همه با تبل و سنج و چرا گفتم تبل و سنج چون که شما خود به خود به برکت عشق به امام حسین و همین هیئت‌های مذهبی وقتی که مداحی می‌کنی با ریتم موسیقایی حتی در سبک مذهبی آشنا
میشین بله
شوخی شوخی تبل سایدرام سنجر ریتم سرزر به حتی ضد ضرب اینا رو من تقریبا یه ذهنیتایی داشتم توی همون مدداهی کردنا که تو محرم و تو هیئت اجرا می‌کردم. از بین جمعیت دیدید که وای میسن نگاه میکنن، مردم دوست دارن عاشق امام حسین. یه بنده خدایی میره پیش بانی هیئت، نمیدونستیم بانی هیئت خودش بابامه. حالا ما هم اصلا با پارتی بازی نمیخوندیم عزیزم. بعد همه میگفتن بابا این جغله چیه داره مدعی میکنه دست رو ریخته به هم. بعد میگیم که صداش دهنه پسر حاجیه، حرف نزن برو زنجیرتو بزن.
پسر حاجی که میگه شما اینه
پسر حاجی. بعد نگو یکی از اون دوستان که بین جمعیت بوده، حالا لطف داشته خوشش اومد از جنس صدای اون مداح کوچولو، به بابام میگه که من آهنگساز رسانه ملی ام و دلم خواد که با بچه‌تون کار کنم آشنا بشین. بابا مخالفت میکنه. باز اون بنده خودم هم محله‌ای ما بوده، همسایه‌مون بوده و اینا. بعد چند سال که من بزرگتر میشم باز مد اون هیئت بودم، تصادفی دوباره ما رو تو خیابون گرگان میبینه. باز به بابا میگه این پسر یه ذره بزرگتر شده، این زمینه خوانندگی داره، اینو حتما این ور اون ور. بابا من رضایت میده و ما میریم تست خوانندگی میدیم. تست خوانندگی میدیم تو مرکز موسیقی صدا و سیما. همه چیز متی جان از مدداهی امام حسین، دستگاه امام حسین و عشق به امام حسین و خدمت به دستگاه امام حسین برای من شروع شد از نظر اعتقادی. بعد از این طرف دیگه وارد عرصه موسیقی و استدیو و آگوستیک و میز صدا و خوانندگی و نوازندگی و آهنگسازی و آشنا شدن با دستگاه‌های موسیقی و و و و و و
چقدر
خیلی حرف زدم نه؟
خیلی شیرین بود، خیلی جالب بود و
قول میدم از من سوال پرسیدی کوتاه.
نه خیلی خوب بود. البته خب من داشتم خاطرات خودم مرور میکردم. من مثلا راهنمای بودم تو هیئت محله مدعی میکردم، یا مثلا دبستان بودم همین قرائت قرآن رو داشتم. ولی خب اون سیر کمالات و در واقع درجات ترقی و پله‌های ترقی رو مثل شما نتونستیم طی بکنیم.
چرا
دیگه؟ حالا پسر حاجی نبودی.
پسر حاجی نبودی.
خب خیلی خوبه و واقعا باعث افتخار محمد مطلب، انقدر نازنین، انقدر دوست داشتنی، خوش برخورد، خوش خنده و از چهرش مشخصه که توی قلبش چی میگذره و چقدر مهربون و دوست داشتنیه. حالا این تیکه استنداپ کمدی طنزم برای ما بگو، یعنی چجوری پات سر خورد این سمتی؟
این که برای پله‌های بعدی بود. تا اونجا که خدمت درس کردم این بود که من وارد استدیو شدم و کار خوانندگی رو شروع کردم. دیگه چند سالی کار خوانندگی می‌کردم. بعدن تو فضای موسیقی بعضی از آهنگسازا و همکارا تو مرکز موسیقی به من گفتن تو جنس صدات هم برای گویندگی تو رادیو بد نیست. اینو که گفتن من دیگه ذره حساس شدم. ذره حساس شدم، کم کم دیگه حالا سرتو درد نمیارم، این داستانا و همه قصه ها رو ولش کن. من وارد دانشگاه شدم. شوخی شوخی توی دانشگاه من قاری قرآن بودم تو محافل مختلف، مراسم مختلف، سالن آمفی‌تئاتر اینا. بعد میگفتن آقا مثلا مداح تو را گیر کردی، یه ذره مثلا حالا یه مناسبت خاصی هم بود، حالا ما رمضان بود، نمیدونم محرم بود، سفر بود، یه مداح هم بود. خیلی حالا یه مراسم بود که جشن بود، قاری قرآن بودم. گفتن خواننده تو را گیر کرده، آقا یه دهنم بخون
عزیزم.
یه خود میخوندیم، یک دو تا بچه‌م نوازنده بودن، همه شوخی شوخی میزدن و ما میخوندیم و همه مسخره‌مون میکردن. بعضی وقتا اشتباه بد میخوندیم و اینا. آهنگای زنده یاد ناصر عبداللهی رو میخوندم،
روحش رد،
یادش بخیر. اون موقع زمان رلاله لالا بود، من اینو میخوندم.
رلاله لالا 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 لالا.
صدا من بند میکردم مثل خود ناصر. صدا من این نیست، صدا من اینه. رل لال لال، این صدای منه. ولی
آقا یه
بم میکردم
جیغ و سوتو
ناصری یا تو که جهان خوش ندیدم، از دنیا خوشی ندیدم، به همه کبن دیدم دیدم. تکرارش هم خودم میخونم.
چرا خوب، چرا لحن جنوبیم خوب در میاد.
تو که جهان خوش ندیدم، از دنیا خوشی ندیدم، به همه کبر دیدم. لاله 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 لاله. آقا ما همینجوری میخونیم.
آقا شما ماشاءالله ارکستر هم همراه دست.
شوخی شوخی خدا شاهده. بعد حالا میگم بعضی دانشجو مسخرهم میکردن، میگم خجالت بکش بیا برو پایین. میگم تو اگه بخونی ناصر عبدالله الان حالش بد میشه، سرما میخوره، نمیدونم چی اینا. هی اذیت میکنه. اون موقع
شاد نبود،
اون موقع زنده بود ناصر، خیلی هم من دوستش داشتم. بعد خیلی جالبه که مهدی جان ببین، من هی تاکید میکنم شوخی شوخی، این شوخی شوخی
آقا بذار بزنم به تخته
زنده باشه. اینه
تخته دی ماشاءالله. من بگم فردا نه
زنده باشه. آره حالا میگم شوخی شوخی، اینو شوخی میکنم.
آقا رنگ صدا به قشنگی کدومش... اینقدر ماشاءالله تکنیکی میخونی، اینقدر خوب
زنده باشه.
چرا اینقدر شکست نفسی میکنی؟ یعنی ببین
نه منظورم اینه که
کی دارم کلافه میشم.
اینا همش هدفم اینه بگم که اینا همش به خاطر کارهای گروهی و دست جمعی بین آدماست. آدمایی که خودشون دوست دارن تنها به صورت گوشه‌گیر یه کار رو شروع کنن یا ادامه بدن. ببینید عرض کردم تو هیئت کار گروهی، اصلا کاری به فاز مذهبی و نمیدونم غیر مذهبی ندارم، کار گروهی هیئت، دانشگاه کار گروهی. شما تو مدرسه عرض کردم ابتدا سوم ابتدایی بودم گروه سرود، کار گروهی. ما باید تو کار گروهی در کنار همگروهی ها و همسن و سالای خودمون یه کاری رو شروع کنیم. اینا همه تاثیرگذار بود توی رشد من. ببخشید هی میگم شوخی شوخی، این شوخی شوخی نیست، ولی من دارم شوخی میگم، اینو به صورت شوخی میگم. ببخشید شوخی شوخی، شما به خودت میای میبینی چقدر پیشرفت کردی، حتی تو زمینهای مختلف. حتی کم کم به برکت یه کاری رو که واقعا صادقانه درست به نیت خدمت به مردم انجام دادی، وارد یه حرفه دیگه میشی.
دقیقاً.
شما اولش شاید نقاش حرفه‌ای باشی، ولی بزرگ شدی به خودت میبینی آهنگساز حرفه‌ای شدی.
بله.
میدونی ای جواب شروع کنی. ولی به صورت گروهی با مردم با بقیه روابط اجتماعی قوی میشه. و من شوخی شوخی توی دانشگاه شدم مجری، شدم خواننده، شدم مداح، شدم قاری قرآن، شدم نوازنده. بله. به صورت کار گروهی با همکلاسی‌های خودم تو دانشگاه. و شوخی شوخی توی همون دانشگاه یک دو تا از بچه‌های رادیو منو دیدن، گفتم میای رادیو تست بدی؟ گفتم اتفاقا من خواننده مرکز موسیقی هم، خیلی ها به من میگن تست بده ولی خودم صدای خوبی ندارم. گفتن حالا بیا تست بده ببینیم چه جوری میشه. من رفتم تست دادم و گفتن جهنم، صداش بد نیست، قبولش کن.
یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، من با این فروتنی محمد یه ذره
مشکل
و پنجه هم بکنم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
وقتی گفت تا آخر دنیا با هاتم، تازه فهمیدم که دنیا دو روزه یعنی چیه. نداشت حمام برود، حمام بابا حمام، اون وقت میدونیم چی کار میکرد؟ قرص چرک خشکم میخورد.
بهار خسته دلان پاییز است. پاییز
فاصله بین هفت تا عمل فقط یک کلمه است: حرکت.
نتوانست بر خر مراد سوار شود، اسبش را زین کرد.
بعضی ها بزرگ و بزرگتر می شوند ولی هیچ وقت به بزرگی نمی رسند.
بعضی ها دومشون خیلی کلوبه، حتی میتونن با اون گردو هم بشکنن.
روحش تصمیم گرفت که از زندان سبعدی جسمش خارج شود.
چرا رفتی سراغ فضای شوخ طبعی؟ یعنی به هر حال شما به عنوان یه موجی گوینده قطعا از دنیای شوخ طبعی بهره می‌بردی و بهره می‌بری، ولی چرا استند اپ کمدی رو انقدر برجسته اومدی دنبالش کردی و کار کردی و چی تو ذهنت بود و چی شد که اصلا به این سمت رفتی؟ حالا اونای دیگه رو گفتی چی شد، اینم بگو بزن.
چون سینه سوختم، چون زجر کشیدم، چون سختی زیاد کشیدم، چارلی چاپین و خیلی از طنز پردازای معروف دنیا.
آن یه جوری گفتی فکر کنم اینا رو چارلی چاپین گفته.
نه. دیدین اینا میدونی که با این که خیلی آدمای
بله
معروفی ان تو طنز و خنده و نشاط، میدونی که تو زندگی‌های شخصی بله. خودشون چه سختی‌هایی بله. کشیدن.
یه مؤمنان کسی که دلش خون و لبش خندان است.
من از سن 2 سالگی به بعد شدم بچه طلاق مهدی جان.